چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بفت پایی دایی بلکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام علیکم، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فرداست و ما تا دو ساعت دیگه، یعنی تا ساعت 7 با ایستگاه پنجشنبه زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. خوبی؟ چه خبرها؟ دیروز حالا اتفاق خاصی نیفتاده؟ همه چی سر جاشه؟ بگو مگه میشه اصلا تو دنیای این روزای ما در عرض کمتر از 24 ساعت همه چی سر جای خودش باشه؟ مگه میشه؟ مثلا تو همین دیروز تل آویو پایتخت اسرائیل بود، اما عمو ترامپ از دیشب تصمیم گرفت دیگه از این به بعد از نظر آمریکا بیت المقدس یا همون اورشلیم پایتخت باشه. تا دیروز معلوم نبود دای پوتین بازم میخواد کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده روسیه بشه، از امروز ولی معلوم شد که میخواد کاندیدا بشه و حداقل تا 5 6 سال دیگه هم هستیم در خدمتشون. حالا سیاستو بی خیال آقا خانم، سیاستو بی خیال، آب و هوای خوزستان چی میگه؟ مدیر عامل هواشناسی خوزستان گفته توی دو روز آینده تمامی پدیده های هواشناسی رو در خوزستان شاهد خواهیم بود، یعنی باد، تندباد، باران، تگرگ، گرد و خاک، همه اینا رو مادر گیتی زحمت کشیدن تدارک دیدن برای خوزستان. تا یه وقت خدای نکرده خوزستانی های عزیز همه پدیده های هواشناسی رو ندیده سر به بالین نذارن دو شب دیگه، دستشون هم درد نکنه مادر گیتی. ایشالا نوبت ما هم میرسه، نمیدونم دقیقا کی، حالا تازه وقتش هم برسه، نمیدونم با مادر گیتی ما چی کار میخواییم بکنیم، ولی حالا وقتش شد یه فکری بالش میکنیم دیگه، میریم پیش پدر گیتی احتمالا. خب امروز هم 16 آذر روز دانشجوه، هرچند خب تعطیلی بوده، دیروز تعطیل بوده، امروز هم بین و تعطیله، یه جورایی کلن تعطیل بوده دیگه، یه سه روزی اشغال و اینا، و به خاطر این تعطیلات آخر هفته مراسم این روز، مراسم 16 آذر به صورت جسته گریخته روز سه‌شنبه برگزار شد. اما به هر حال دانشجوها یه روز که تو سال بیشتر ندارن، اینه که ما بدیم وسیله این روزو به خاطر بر بچهای دانشجو هم که شده گرامی می‌داریم. ایشالله که همه اونایی که آرزوی دانشجو شدن دارن زودتر بشن، اونایی که دانشجوان هم زودتر فارغ التحصیل بشن برای مرحله بعد، اونایی هم که روز دانشجو بودن الان خوشحالن، دمشون گرم، خوشحالیشون تو حلقمون، اونایی هم که دانشجو بودن حالا بابتش پشیمونن که چرا دانشجو بودن، دیگه یه جوری باهاش کنار بیاین دیگه، بالاخره روز دانشجو دیگه، این روزو کنار بیاید، جای دوری نمیره. به مناسبت روز دانشجو بریم به اتفاق سراغ فریدون فروغی و یار دبستانی تا کلن همه مقاطع تحصیلی رو دیگه پوشش داده باشیم دیگه، برو بریم.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو بودنه، یار هر که با و سخن مونده هنوز رو تن ما، بسته بی فرهنگی ما، پرزه تمومه علفاز خود، اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدم هاش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو روتنه مرسیان پرکه بیداد و ستم مونده هنوز روتنه ما
علیکم آقا فرید.
سلام علیکم. به به،
روز دانشجوتون مبارک.
ممنونم. من که همیشه دانشجو هستم.
همیشه دانشجو. امروز همدردی چیزی نمیکنی به خاطر روز دانشجو؟
درس میخونم امروز.
همدردی با روز همه دانشجو.
فردا امتحان دارم، میشم درس میخونم برای همدردی. شما هم همه کتابا رو بذارین جا، من میپرسم آخر برنامه.
آره کلا فرید مستر حمایت.
حمایت.
کلا حامیه، همیشه حمایت میکنه از همه چیز.
من از این کلاها ندارم ولی الان میذارم.
کلا فارغ التحصیل میشن پرت میکنن بالا.
آره آره آره، همین الان میذارم با اینستاگرام که حمایت
نداری که میخوای از کجا بیاری بذاری؟
از ایناش که خود اینستاگرام داره دیگه.
آها آها، راست میگه، از همونا. آره از اون کارا میتونیم بکنیم به مناسبت روز دانشجو. خب دیروز ازتون پرسیدیم که درباره جام جهانی، قرعه کشی جام جهانی، نظرات و احساساتتون رو با ما در میون بذارید و ضمناً هم گفتیم که امروز روز دانشجوه و با توجه به اینکه 16 آذر و امروز روز دانشجوه و به همین مناسبت دانشگاه آزاد اومده به واحداش اعلام کرده باید نقاشی یا نصب پرچم آمریکا و اسرائیل در کف خیابونها و پیاده‌روی دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره تا دانشجو برن روش همجوری لگد مالش کنن. خواستیم نظر شما رو هم در این باره بدونیم. اگر خواستید با ما در تماس باشید راجع به این مسئله میتونید بهمون نظراتون رو بگید. نمیدونم، شاید بعضی هم فهم کنن میشه با این کارا، با لگد مالی روی پرچم و اینها مشت محکم بر دهان و پک و پوز دشمن زد. بعضی دیگه هم شاید هستن که با شنیدن همچه خبرهایی در قرن 21 چشاشون چهار تا میشه از فرط حیرت. شما با ما بگید که چی فکر میکنین.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 2420-2211-2463.
بله، تلگرام و اینا هم نمیگید؟ از تلگرام میتونید،
از تلگرام، از اینستاگرام، از اونجا، از اینجا،
اپلیکیشن آیو
با ما در تماس
با ما باشید. اوایل این هفته آقای محمود صادقی نماینده مجلس یه لیستی تو توییترش منتشر کرد، خیلی پر سر و صدا از آب در اومد. لیستی که صادقی منتشر کرد مربوط بود به بدهکاران عظیم و جثه بانک سرمایه که بین سالهای 85 تا 95 هزاران میلیارد تومان از این بانک وام گرفته بودن و عجبا عجبا که ظاهرا نه پس دادن این مبالغ و نه قصد پس دادنشو دارن حالا حالا ها. اما اسمایی که توی لیست بود جالب بود بعضیاش، مثلا معروفترینشون حاج حسین هدایتی از بزرگ عزاداران و هیئت‌داران همیشگی ایام عزاداری و عاشورا، معروف به آبربانک فوتبال بود. حاجی هدایتی، نه اینکه خیلی فقیر و حیوانکیه، تو این مدت از بانک سرمایه طبق این لیست، لیستی که محمود صادقی نماینده مجلس منتشر کرد، بیش از 1000 میلیارد تومان وام گرفته. دقت کردید؟ 1000 میلیارد تومان. کماکان به خود سخت اصلا از این عددا سر در آوردن، ولی مثلا میتونید مقایسهش کنید با عدد اختلاس معروف 3000 میلیاردی. اون 3 برابر این 1000 میلیارد بود که به خاطرش یه دونه اعدام داشتیم، یا عالمه بازداشت و حبس و این حرفا داشتیم. حالا من یه سوال از شما دارم، شما اگه جای این حاج حسین بودید، فقط از یه بانک، همچه از یه بانک ها همینجور رو هوا 1000 میلیارد تومان وام میگرفتید، هی نمیرفتید به باشگاه محبوبتون کمک کنید؟ یا مثلا 1 میلیاردشو بدید مثلا مهدی طارمی، اونم نامردی نکنه به جای اینکه بره بدهیشو به باشگاه ترکیه‌ای بده، بره باش پرش بخره. نمی رفتید هی دم بدن به پرسپولیس کمک کنید که پرسپولیسیا براتون کف و هورا بل بدن؟ خب میدادید دیگه، 1000 میلیارد فقط یه بانک گرفتی، میخوای همینجوری یه پول خورده دیگه. البته حاج حسین هدایتی اصلا از بیخ بگم این ماجرا رو کلن منکر شده، گفته از صادقی شکایت میکنه. حالا باید ببینیم که چی میشه دیگه آخرش. تازه تو این لیست خیلی های دیگه هم هستن ها، مثلا یکی دیگه از این دونه درشتای بدهکار نما رو شاید با شنیدن این آگهی تبلیغاتی بهتر به یاد بیارید.
لوبیا پلو
با محسن،
سبزی پلو
با محسن،
باقلی پلو
با محسن،
نت کبابی شام حسابی برنج خوب
با محسن،
توی مهمونی یا خودمونی غذای خوب
با محسن،
غذای لذیذ
با محسن.
بله خانم آقای معرفی میکنم شرکت محسن که ماشاءالله اونا هم با مدیریت حاج محسن صرافان بر اساس لیست آقای صادقی ترکوندن و تا تونستن وام گرفتن و پس ندادن. شاید تبلیغات بعدی که براشون ساخت نمیشه باید چرش این باشه که وامای خوب با محسن، با سودای کم با محسن، بگیر و نده بخور و برو با محسن. دیگه اینجوریه دیگه. خیلی از بچهای توییتر با الهام از نام سایت افشاگرانه ویکیلیکس هشتگ صادقی لیکس رو توی اینترنت داغ کردن و حسابی در این باره حرف زدن. مثلا حسین توییت کرده بود کارمند است، بعد از ساعت کاری هم باید چند ساعت جایی دیگر کار کند تا بلکه از عهده هزینه های زندگی براید. هزار درد دارد از پا و کمر و دست تا قسط و سفته و اجاره خانه. برای او تفاوتی نمی کند که لیست بدهکاران صادقی از چه جناح سیاسی هستند. او فساد سیستماتیک را می فهمد، فساد یک ساختار را. یا رعنا توییت کرده بود در این باره با ذکر یک خاطره که جالبه، گفته بود که ایران که بودم مدتی در شرکت یکی از کسانی که اسمش در فهرست بدهکاران بانک سرمایه است کار کردم. نوروز 86 به تمام مدیران بانک های عمده‌ای که ازشون وام میگرفت 10 تا 10 تا سکه میداد. از در بانک که وارد میشد همه براش تعظیم میکردند. تعجب نکردم اسمشو دیدم در این فهرست. عجب عجب. خلاصه که همه میدونیم ماشاءالله تو نظام الهی سیاسی جمهوری اسلامی فساد خیلی از این به هر حال تو این لیستا و این بگم بگم ها عمیق‌تر شده و سیستماتیک‌تره که بخواد مثلا با این کارا مشکلش حل بشه. اما به قول قدیمی ها بازم تو بیابون یه لنگ کفش پاره و اینا هم غنیمته دیگه. حالا از این لنگ کفشه چی بیاد بیرون باید وایسیم و ببینیم ببینیم.
همیشه فکر میکردم آخر یه روز میشم یه خانده یه جز و بلوز، وای از شب های رویا بفتن که بعد اون دوباره بیگاری شد قسمت من. حیف از اون خیالم، حیف از اون امید، حیف از آرزوی که زمان روش یه خط کشید. We'll be right back.
جان سلام، برنامه‌تون خیلی عالیه. دست گلتون درد نکنه. خواستم در مورد این رسمی که افتاده تو کشور ما، رسمی که این مسئولین کشور ما آوردن، اونم لگد کردن پرچم اسرائیل آمریکاست. با لگد کردن مثلا پرچم آمریکا هیچ چیزی به آمریکا نمیشه. آمریکا روز به روز پیشرفته‌تر میشه، قدرتش بیشتر میشه، تکنولوژیش بیشتر میشه. اما کشور ایران چی؟ روز به روز منزوی‌تر شده، روز به روز تصرف کرده، جامعه‌مون روز به روز تحلیل رفته. هیچ اتفاقی نیفتاده با این کارا. مشتبه هستم از اصفهان.
خیلی ممنونم مشتبه جان. نمیدونم دیگه، ظاهرا حالا مسئولین فکر می‌کنن پرچم لگد کردن خاصیت داره دیگه. اینجا این پرچم آدم گذاشته بودن گل لگد میکرد، الان همه خریب خرابی های کشور رو ساخته بودن. دم شما گرم، ممنون که نظرتون رو گفتین بابت سوال ما. بریم ببینیم که تولد کیه آقا فرید.
بله، تولد امیلی، 13 دسامبر. آره امیلی.
کدوم امیلی؟
امیلی دیگه، امیلی. نه امیلی.
آها، امیلی.
امیلی.
اوکی.
13 دسامبر 1981 تولد امیلیه، کسی که وقتی حرف از ستارگان زن موسیقی راک بشه حتما به یادش میافتیم. خواننده، آهنگساز، تهیه کننده و همه ساز حریف هم هست، آمریکایی، و همونطور که میدونی خواننده و مؤسس گروه اوینسنس.
یعنی هم هر سازی بذاری جلوش میزنه.
آره،
همه ساز حریف.
همه ساز حریف واقعا. بعد اولین سازی که ولی شروع کرده حرفه‌ای زدن پیانو بوده. الان هم موزیک داریم میشنویم. امی عاشق غذای چرب و پرکالریه.
یه دفعه پیانو، یه دفعه تو غذای
دستا و اتوپول باشه بیفته. از رژیم گرفته هم خوشش نمیاد، احتمالا هم برای همین نوجوانیش اضافه وزن داشته. عاشق رانندگی با سرعت بالا، هر کسی که بغل دستش بشینه یه چند تا سکته میزنه دیگه تا برسن به مقصد.
امیلی بیا با هم یه سفر بریم.
بیشتر لباساشو خودش طراحی میکنه، این خیلی باحال. و اینکه ما همیشه موهاش سیاه دیدیم. نه، من همیشه فکر میکردم موهاش سیاهه.
سیاه نیست؟
نه دیگه، رنگ اصلی موهاش بلونده، موهاش بوره.
آها،
بعد رنگ میکنه.
رنگ میکنه.
آره، برعکس دوستای ما که میرن بلوند میکنن. آره، بلوند نمیره مشکی. بعد ازش یه بار پرسیدن که اگه حرفت موسیقی نبود چی کاره میشدی؟ گفته یا پرستار میشدم یا مددیار اجتماعی.
آخه
دیگه از روابطش هم بگم که بی ربط نیست به موسیقیش. از سال 2003 تا 2005 با شان مورگن خواننده گروه سیتر بوده، ولی به دلیل اعتیادش به مواد مخدر باش به هم میزنه. اون آهنگ Call Me When You're Sober، یعنی اون که
کدوم؟
هر موقع سر حالی بهم زنگ بزن این
Call بدیم. Me When You're Sober. اینجا نگفت به من زنگ بزن که.
نه دیگه، بعدا میگه.
میگه
اینجا بعد یه قاطی میگه تا تا دن دن.
خب
بعد، ولی بعدا با دوست خیلی قدیمیش جاش هارتلز ازدواج میکنه که این آهنگی هم که قراره الان با هم گوش کنیم و از رابطهش به اون الهام گرفته. خیلی آهنگ معروف و خوشگل و باحال با صفا.
Bring me to life. Bring me to life از ایمی لی، آهنگساز با تهیه کننده گروه و مؤسس گروه اوینسنس. تولدش مبارک.
Come
اما دوستان، این هفته یه اتفاق جالب و نادری هم در عرصه روابط نیمبند بین ایران و آمریکا افتاد و اونم این بود که رئیس سازمان سیا یعنی جناب مایک پامپئو برمی‌داره یه نامه می‌نویسه، خطاب به کی؟
بگید.
خطاب به سردار سلیمانی و ظاهراً توی اون نامه هشدارهایی میده به سردار در مورد عواقب حمله به نیروهای آمریکایی توی عراق و به قول خودش اتمام حجت می‌کنه با ایشون. سردار سلیمانی هم میبینه نامه اومده از طرف رئیس سازمان سیا، خیلی همچین انقلابی طور عمل میکنه، نامه رو وانکرده پس میفرسته. فکر کن، یعنی اصلا بازم نمیکنه نامه رو. آخه سردار این چه کاریه؟ من خودش کار واجب داشته، اصلا شاید توبه نامه بوده، شاید ایشون میخواسته مثل چه میدونم حر بن یزید ریاحی بیاد به مدافعین حرم بپیونده. خسرو پرویز با اون همه دب دب کب کب نامه پیامبر رو اول باز کرد، خون بعد ریزیزش کرد که خدا هم البته میگن گذاشت تو کاسهش، یعنی ظاهرن گذاشت تو کاسه هممون دیگه. به نظر ما سردار سلیمانی خیلی هم اگه میخواست انقلابی عمل کنه میتونست همین کار رو بکنه، یعنی اول بخونه بعد خوشش نیامد از آتیشش بزنه. من هر جور حساب میکنم باز نکردن نامه با عقل جور در نمیاد. اصلا یه احتمالی هم وجود داره، اونم این که سردار احتمال داده نامه مواد سمی آغشته باشه، سیاه خواسته ترور بیولوژیکش کنه، که البته اونم راه داشت. این همه لشکر فاطمیون اماریون اینا الان که داعش دیگه نیست، اونجا به چه دردی میخورن؟ یه داوطلب پیدا میکرد نامه رو براش باز کنه، بعد با موبایل دوتا عکس عروش میگرفت سند میکرد واسه سردار، نمیشد؟ حتی بعضی هم معتقدن نامه رو سردار همینجوری دربسته تو پاکت که بوده گرفته جلو نوری چیزی رو شم اینه خونده. خلاصه یه جوری ابراهیم نبوی توی توییتر نوشته بود کدوم ابلهی میتونه بفهمه این نامه خونده نشده، یارو برای اینکه بفهمه نظر سیا چیه سفارت آمریکا رو گرفته بیچاره شده، اون وقت از نامه رئیس سیا بگذره؟ حالا البته هر چی بوده دیگه گذشته دیگه، خود رئیس سازمان سیا گفته دلش از این کار سردار ظاهرا نشکسته، اصلا ناراحت نیست. رئیس سیا راضی، سردار سلیمانی راضی، به ما چه اصلا دخالت کنی؟ والا به خدا. حالا میریم از هانا میپرسیم ببینیم شاید هانا نظرات دیگه ای داره در ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
آنا سلام، خوبی؟
سلام.
نامه رو چرا با نکرده پس برسته؟
دیگه تو انقدر سناریو گفتی که من اصلا زبانم قاصره.
چرا؟ حالا چی بوده تو نامه حالا واقعا؟
کلک.
اصل قضیه چی بوده؟
نمیدونم.
نمیدونی واقعا چی بوده؟ چی نوشته بوده؟
نه مگه من
هشدار داده بوده؟
مایک پامپئو هم
نمیدونم، گفتم شما بین المللی ها، شما ایسکا بین المللی ها بالاخره باید بهتر از ماها بدونین دیگه.
مگه ایسکا بین المللی دیگه هم داری اینجا به غیر از
نه
من؟
شما ها دیگه همتون با هم.
نه ولی خب میدونی که این داستان نامه نگاری و اینها چیز تازه نیستش، پیشتر هم بوده. مثلا یکی از سناتورهای آمریکایی تام کاتن اگه یادت باشه نامه نوشته بود به آیت الله خامنه ای موقعی که قبل از اینکه توافق اتمی به دست بیاد. این آقای کاتن از جمله منتقدان خیلی شدید توافق اتمی گروه 5 علاوه یک با ایران بود. مثلا اون نامه نوشته بود و گفته بود که این توافق دیری نخواهد پایید و از این صحبت‌ها خلاصه هشدار داده بود که این توافق حواست باشه که اگه توافق بکنین توافق اصلا میپاشه و اینا. خلاصه احتمالاً یه چیز تو همون مایه هاست دیگه.
تو همون مایه ها بوده احتمالاً.
آره، متوجه آدم نمیشه که به هر حال تو این نامه. من البته بدم نمیومد که مثلا هر روز متن این نامه منتشر میشد، ما هم میدونستیم پشت پرده.
آره خیلی خوب میشد. نه آره. نامه ها رو میخوندیم حال میگفت.
ولی حالا دیگه متاسفانه مثلا اینکه میگن باز نکرده.
آره. خب داستان بیت المقدس یا اورشلیم به کجا کشید؟ چی شد؟ یه دفعه دیروز همه چی کنفرکون شد و
ببین
کلی خبر بود.
مسئله اینجاست که پریروز زمانی بود که آقای ترامپ باید یک بار دیگه یک قانونی رو امضا می‌کرد، یک چیزی رو امضا می‌کرد که به تعویق مینداخت اجرای یک قانونی رو که کنگره 20 سال پیش تصویب کرده بود. کنگره آمریکا 20 سال پیش گفته بود که دولت باید اورشلیم یا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه و پایتخت رو که به رسمیت شناخت سفارت رو هم برداره از تل‌آویو ببره به اورشلیم. مسئله اینجاست، مسئله اصلی، اگر
20 سال
بخوام...
بود این کارو نکرده.
آره 20 سال بود که رؤسای جمهور وعده‌شو میدادن ولی انجامش نمیدادن. هی یه چیزی امضا میکردن عقب مینداختن 6 ماه 6 ماه که الان دوباره موعد اون 6 ماه رسیده بود.
کم کردن. فلسطینی ها که قسمت شرقی بیت المقدس رو پایتخت دولت آینده خود می دیدند ابراز داشتند که اقدام پرزیدنت ترامپ مذاکرات صلح با اسرائیل رو به بن‌بست خواهد برد. رو میاریم به موضوع دیگر. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار جنجال برانگیز به چرخش در آمد که نشان می دهد چگونه کارمندان دوستانی در ازبکستان اجباراً خلطه‌های برنج یک کشاورز را مصادره می کنند. طوری در نوار دیده می شود نمایندگان شعبه نفت اساسی اجرای مجبوری تاریخ دیوار به منزل ابراهیم خول نظرف ساکن 65 ساله ولایت سرخاندریو می‌دروند و با وجود مقاومت صاحبخانه خلطه‌های برنج را به ماشین بار می‌کنند. به ادعای کارمندان دوستانی این کشاورز از دولت قرضدار بودن نتوانسته است نقشه دولتی سپردن غله را اجرا نماید. اما بعد از که ابراهیم خول نظرف با نشان دادن حجت ها قرضدار نبودنش را اثبات میکند خلطه های برنج را به او برمیگردانند. سروجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی این قضیه را برای ما شرح داد.
در ازبکستان این گونه حادثه آنقدر زیاد رخ میدهد که امروز مردم عادی اصلا تعجب هم نمیکند، چون میبینید همون فرمر محلی را برنج آخرینش رو کشیده میگرند و میگویند که گویا تقریبا 18 میلیون یعنی بیش از 2000 دلار قرض دارد و برای همین بیروی اجرای مجبوری که در نزد پراکراتوری ازبکستان تأسیس داده شده است مای کشیده میگرند. ولی خود فرمر میگوید که اصلا قرض داشت، برعکس خود دولت از او قرض داشت و اثبات هم میکنند پس از آن برگرداندند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب من پوزش میخوام از شنوندگان رادیو فردا. صدای ما رو هم اکنون از رادیو فردا میشنوید. از ایستگاه پنجشنبه مشکل فنی داشتیم، حدوداً 20 دقیقه رادیو فردا قطع بود. برگشتیم، با شماییم در ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی. ادامه ایستگاه پنجشنبه میبینی؟ ببین، هی میگم ببین کاراتو هانا، این چه کارایی میکنی؟ اتفاقا همش همه اینا دست تو.
خب من داشتی... دیگه نمیام برنامه، تموم شد.
خب ولی خوشبختانه مشکل فنی مشکل برطرف شد و هستیم با شما. داشتی راجع به بیت المقدس یا اورشلیم صحبت می‌کردی و اینکه از پریروز
داشتم میگفتم که
و یه دفعه اینجا قطع شد.
آره داشتم میگفتم که مسئله اورشلیم مسئله است که یه قطعنامه سازمان ملل وجود داره که میگه که
20 سال قبل گفتی که
نه اون قانون کنگره آمریکاست. جامعه بین المللی بر این نظره که باید بعد تکلیف اورشلیم بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حل بشه در راستای گفتگو، توی گوهای صلحی که با هم دیگه اگر بکنن که 70 ساله میخوام بکنن پیش نمیره، اگر اونطوری این مسئله رو حل بکنن و تکلیف رو روشن کنن و مثلا یک سناریویی که بخشی از اورشلیم بخش شرقیش بشه پایتخت فلسطینیان و بخش دیگر بشه پایتخت اسرائیلی ها، این گونه جامعه بین المللی میپذیره این مسئله رو. منتها آمریکا با توجه به اون قانونی که 20 سال پیش وجود داشت و هی به تعویق افتاده بود، آقای ترامپ تصمیم گرفت که بگه که من به عنوان رئیس جمهور اورشلیم رو به عنوان پایتخت میشناسم و حال میخواد که سفارت رو منتقل بکنه از تل آویو. اما همین چند دقیقه پیش آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده بود یه بار دیگه و گفته بود که به هر حال مسئله تغییر سفارت طول خواهد کشید، باید اول زمینش رو پیدا کنم بعد ساختمونش رو بسازم و همه این دردسرها در نتیجه شاید چند سالی حتی طول بکشه که این
اینطوری نیست که منتقل کنن.
آره
همین الان
تصور یه سفارت آمریکا با تمام اون تجهیزات و امنیت و همه چیز رو باید بکنه. اما مسئله اینجاست که خیلی مخالفت شده از شب گذشته وقتی که این مسئله رو آمریکا اعلام کرده، از طرف کشورهای متعددی، در حدی که یکی توییتر یکی نوشته بود به جوک البته و مزاح می‌کرد که دبیر کل سازمان ملل و رئیس حماس و آیت الله خامنه ای و رهبر عربستان و سعودی و اینا خلاصه همه با هم دیگه دارن یک صدا یک چیزا میگن و اونها همه مخالف این مسئله هستن و دامن زده به خشونت هایی در خود منطقه که اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستن و بیم این وجود داره که فردا با توجه به اینکه نماز جمعه برگزار میشه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه این خشونت ها بیشتر هم بشه.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی. تا هفته آینده.
من آدم رویای تو نیستم، من فکر و ذکرم پرت این سازه، یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه. من آدم رویای تو نیستم، من با خودم درگیرم افسردم، من زخمی راهنم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم. کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی، دیوونه سل نزن توی چشام، چرا هرچی میگم سکوت میکنی؟ آره تسلیمم مینه تنهای یارومم، عشقات تو از صورت باک بکن خانومم، اینجا ته خطه دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو را. آره تسلیمم مینه تنهای یارومم، عشقات تو از صورت باک بکن خانومم، اینجا تد خطه دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو را.
کاری از اشوان شنیدیم، گروه اشوان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی یک شنبه 19 آذر کنسرت دارن از ساعت 7 و ساعت 9:45. قیمت بلیتشون هم 50 تا 145 تومنه. این کارم که شنیدیم اسمش بود من آدم رویای تو نیستم. اما 21 آذر سال روز تولد احمد شاملوست، مردی که خیلی از کارشناسان و استادان ادبیات فارسی اون رو یکی از چند قله دست نیافتنی شعر مدرن فارسی میدونن. حتی اگه شعر شاملو رو هم از کارنامه فرهنگی زندگی اون کنار بذاریم، مجموعه عظیم کتاب کوچه اون میتونه از یک انسان فرهیخته به عنوان تنها یادگار بزرگش به جا بمونه. کتاب کوچه میشه گفت دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایرانه. تسلط عجیب و غریب انسان ادیبی مثل شاملو به فرهنگ عامیانه مردم کوچه و بازار ایران نشون دهنده اینه که وقتی از احمد شاملو حرف میزنیم، داریم به یک انسان خاص اشاره میکنیم. شاملو در سالهای پایانی عمرش با حکومت ایران میونه خوبی نداشت، هرچند که قبل از انقلاب هم چندان رابطه خوبی بین او و حکومت پهلوی هم برقرار نبود. به هر حال روشن فکر ناراضی و آسی، اگه اصیل و باسواد باشه با وجود اون همه سانسور و بگیر و ببند هم
داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار کاکلی گشان در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی گشان در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، عشق را ای کاش زبان سخن بود، آن که میگوید دوستت میدارم، دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید، ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من، هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من، عشق را ای کاش زبان سخن بود، آن که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگینیست، خونیاگر